بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که من أتم في موضع القصر يا أجهر فی موضع الاخفات یا بالعکس. این شخص نمازش درسته، قضا و اعاده نداره، معاقبم هست. وجوهی برای توجیه این ذکر شده بود. یک وجه وجهی بود که مرحوم کاشف القطا رحمت الله علیه، مرحوم صاحب حاشیه شیخ محمد تقی اصفهانی و مرحوم صاحب فصول برادرش رحمت الله علیهم اجمعین ذکر کرده ترتب که شارع امر کرده به قصر، اگر قصر را عصیان کردی اون وقت عرضم به حضور شما تمام بود. آقای نائینی رحمت الله علیه به این اشکال کرده که ما ترتب را در دو مورد قبول داریم، در دو مورد قبول داریم. یک مورد اونجاییست که دو تا امر مکلف قدرت بر امتثال نداره، جمع نمیتونه بکنه. مورد دوم اونجاییست که قدرت بر امتثال داره ولیکن دوتا ملاکش با هم تضاد داره، امکان استیفای هر دو ملاک نیست. یکی ملاکش استیفا بشه اون دیگری دیگه قابل استیفا نیست. اما در ما نحن فی که ترتب میخواد در مقام جعل باشه، شارع بفرماید اگر تو عصیان کردی امر به تمام داری. این ممکن نیست. چرا؟ چون هر حکمی را باید مکلف موضوعش را احراز بکنه. این به مجرد این که احراز بکنه عصیان کرده امر به تمام از بین میره. چرا؟ چون کی احراز میکنه که عرضم به حضور شما این عصیان کرده؟ وقتی که علم پیدا کنه به وجوب قصر. خب علم پیدا کنه به وجوب قصر دیگه نماز تمام بر او واجب نیست، چون وجوب تمام در صورت جهله. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خب عصیان کی میشه؟ وقتی که در جمیع وقت، از اول وقت تا آخر وقت به حساب این قصر را نخون. عصیان وقتی میشه که از اول وقت تا آخر وقت قصر را نخون. خب اگر از اول وقت تا آخر وقت قصر را نخونه، این برش تمام واجب نیست. اگر در وقت متوجه بشه که عصیان نکرده، اگر تا آخر وقت متوجه بشه، خب این لازمش این است که عرضم به حضور شما وقتی که تمام شد خب باید قضاش قصر بخون. این دوتا اشکال را آقای نائینی رحمت الله علیه کرده به ترتب. آقای خویی رحمت الله علیه از این اشکالات جواب داده، گفته ما ممکنه شرط را عصیان نگیریم، ترک بگیریم. ترک بگیریم، ترک. خب من الان ترک کردم، فی بعض الوقتم احراز میکنه ترک کردم، میگه حالا که ترک کردی ولو فی بعض الوقت در حال جهل تمام بخون. آقای صدر با آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده که این ترک به حساب گره‌گشا نیست. همون اشکالات بینم وارده، چون مراد از ترک، ترک مأمورم بیه. خب کی میتونه این احراز بکنه که ترک مأمورم بکرده؟ عالم بشه. عالم که شد دیگه وجوب تمام ازش برداشته میشه. به اهل خاصر فاطر ما این اشکال با آقای خویی وارد نیست. چرا؟ چون ترک مأمورم به را آقای خویی شرط نگرفته. آقای خویی ترک قصر را شک به حساب چیز گرفته، صلات قصر نه به عنوان مأمورم به. خب اینم بگه من نماز قصر نخوندم. اگر کسی جاهله و ترک قصر کرده، نه ترک قصر به ما و مأمورم به، نه نماز قصر نخونده. خب ممکنه کسی بگه خیلی خوب، اگر کسی الان صبح ترک قصر کرده تمام بخونه، میگیم نه، ترک قصری که احتمال میده مأمورم بباشه. ترک قصری که احتمال میده مأمورم بباشه، این موضوع برای وجوب تمامه. این چه اشکال داره؟ این محذوری نداره، قابل احراز هم هست، چون قصر که بل وجدان نخونده احتمال هم میده که این قصر مأمورم بباشه. بله، حال صورت شک، صورت قفلت هم که نه، یک کسی که خیال بکنه وظیفش تمامه و نماز قصر نخونده باشه. اینم خیال میکنه وظیفش تمامه، نماز قصرم نخوند. اونجا راحت تره، اونجا راحت تره. گویه این چقدر به نظر ما فرمایش آقای خویی تمامه، نمیشه کسی به فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه اشکال بکنه. خود آقای نائینی یه اشکالاتی کرده که تضاد باید دائمی باشه، نه اتفاقی، ضدین لهما ثالث باشه نه لا ثالث لهما. و اینجا ضدین لیس لهما ثالثه. چرا؟ چون کسی که قرائت را جهر نخونه قطعا اخفات میخونه، چون قرائت یا جهر یا اخفاته، نمیشه که هیچ کدامش نباشه. لذا این عرضم به حضور شما، یا تضادش تضاد دائمیه، تضاد اتفاقی نیست، چون دائما جهر و اخفات با هم تضاد دارن. خب اینا را قبلا هم یه اشارهی کردیم، اینا درست نیست، اینا درست نیست. سرشم اینه که اگر این آقا قرائت شما جهر و اخفات رو میگیری، اینا میشن ضدین لیس لهما ثالث، چون قرائت یا جهر یا اخفات. ولی به قول آقای خویی رحمت الله علیه، در واقع این دوتا ضدین یکیش قرائت جهریه، یکیش قرائت اخفاتیه. یعنی شارع امر میکنه به قرائت اخفاتیه به شرط اینکه عرضم به حضور شما جهر را ترک بکنه. این میشه ضدین لیس لهما ثالث، چون ممکنه اصلا قرائت نخونه، یا اصلا صلات، حتی قرائت هم درست نیست، صلات. ما یک شارع امر کرده به صلات با قرائت اخفاتیه، اگر ترک کردی صلات با قرائت جهریه. خب صلات با قرائت اخفاتیه با صلات با قرائت جهریه، اینا با هم دیگه عرضم به حضور شما ضدین لهما ثالثن. اما تضاد دائمی، اینجا تضاد دائمی نیست، چون اینطوری نیسته که عرضم به حضور شما همیشه این آقا جاهل باشه، نه، یه وقت هسته که میدونه. تضادش هم اتفاقیه. آقای خویی رحمت الله علیه یه اشکال دیگه هم کرده که اصلا ما کبرا رو قبول نداریم، ترتب وقتی که جایز شد فرقی نمی کنه، تضادش دائمی باشه یا تضادش اتفاقی باشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از اصل اشکال جواب داده، فرموده ببین در واقع ما چی میگیم؟ میگیم اصلا این معاقب نیست. شما چرا میگی معاقبه؟ این نمازش درسته، معاقب هم نیست. خب آقا عقاب داره، عقاب از کجا؟ عقاب از کجا؟ اگر بگی اجماع، اصلا اینجا اجماع نیست، چون که خیلی ها این مسئله اصلا طرح نکردن. اجماع هم باشه اینا امور عقلیه، امور عقلی اجماع به درد نمیخوره، چون اجماعش قطعا مدرکیه. این اجماعی نیست که بگیم کاشف از فرمایش امام علیه السلام باشه. رضا نه، ربطی به هم نداره. این نمازش درسته، چون در روایت داره تمت صلاته، تمت صلاته، نمازش تمامه. خب نمازش تمامه، عقاب برای چی؟ لذا از دو حال خارج نیست، یا ما ملتزم میشیم که اگر جاهل نماز قصر بخونه نماز قصرش درسته، یا قائل میشیم که اگر جاهل نماز قصر بخونه نماز قصرش باطله. اگر قائل شدیم که جاهل نماز قصر بخونه نماز قصرش درسته، که ما این که حقم همینه، اطلاقات ادله المسافر و یقصر این شخص رو شامل میشه. غایت الامر، ما دلیل بر صحت داریم، میگیم در حال جهل وجوبش وجوب تخییریه، جاهل مخیر است بین تمام و قصر یا بین جهر و اخفات، و در حال علم وجوبش وجوب تعیینیه، اشکال نداره. اگر کسی بیاد بگه خب نه، ما میگیم جاهل اصلا نمازش باطله، که این خیلی بعیده. چرا؟ الان یک کسی دور جاهل بوده، دور از نماز قصر خونده، حالا عالم شده، بگیم همون نمازی که خوندی به همون کیفیتی که خوندی باید دو مرتبه بخونی، باید دو مرتبه بخونی، معنا نداره. این بعید از اذهانه، خلاف ادله. و عرضم به حضور شما این هم به حساب نمازش درسته، هم عقاب نداره، و اصلا از ریشه این بحث درست نیست. این فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه که نمیشه که بگیم این نمازش باطله، اگر عالم شد بگیم همون نماز را دو مرتبه اعاده بکنه، این خلاف ارتکازه. نه، الان یک کسیه که قبل از وقت نماز خونده، از آن که شد همون نماز میگن دوباره بخون. با چه بسا ممکنه جهل یا مثلا تمام قصر وظیفه کسی باشه که عالم باشه، اگه عالم نشه نه. لذا این اشکالی نداره. بله، این خودش خلاف عرضم به حضور شما ارتکازه که بگیم مسافر اگه جاهل باشه وظیفش تمامه و قصر وظیفه عالم. و ما از این ترتب همین جواب را میدیم، همین جوابی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ذکر کرده، که این نمازش مشکل نداره، عقاب اصلا دلیل نداره. حلا تعلمت میگه اگر خلاف کردی، اون تمت صلاتو میگه خلاف نکردی، به خلاف شرع نیفتادی. اجماع هم که نداری، شهرت هم که فایده نداره. این شهرت عرضم به حضور شما دردی رو دوا نمی کن. خب هذا تمام الکلام در این مواردی که گاهی مواقع به ذهن می آمد اینا چرا معاقب باشه. جهت دیگه که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آقای نائینی و دیگران متعرض شدن، اون جهت دیگه این است که آیا این مسائلی که ما باید یاد بگیریم، این مسائل را باید یاد بگیریم ولو یقین داریم محل ابتلامون نمیشه، یا نه اون مسائلی که یقین داریم محل ابتلا میشه اونا رو باید یاد بگیریم، یا نه اون مسائلی که احتمال میدیم محل ابتلا بشه اونو باید یاد بگیریم. سه احتمال داره. خب اون مسائلی که یقین داریم محل ابتلا نمیشه، این هل لا تعلمت اطلاق نداره، اطلاق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این تعلم برای عمله. وقتی که من علم دارم مبتلا به هم نیست، برای چی تعلم بکنم؟ برای چی تعلم بکنم؟ خب میمانه کسی بگه نه اون مسائلی که یقین داری محل ابتلاته. خب اینم که دلیل میخواد، هل لا تعلم اطلاق داره. قدر متیقن از تخصیص اون جاییست که علم داشته باشیم که این شخص ابتلا بهش نیست، اما اگه احتمال ابتلا میدیم اینجا خب بایستی تعلم بکنیم. خب الان یک عویسه ای پیدا میشه. اون عویسه این است که من نمیدانم آیا به شک 3 و 4 مبتلا میشم یا نمیشم، استصحاب عدم ابتلا جاری میکنم. قبل از نماز که مبتلا نبودم، در اثناء نماز نمیدانم مبتلا میشم یا نمیشم، استصحاب عدم ابتلا جاری میشه. خب با این استصحاب کار خراب میشه. تمام مواردی که احتمال ابتلا میدیم هیچ کدام تعلم واجب نیست، چون استصحاب عدم ابتلا میگه تو علم داری که مبتلا بهت نیست. مخصوصا بر مسلک کسانی که استصحاب را قائم مقام علم موضوعی میدونن، مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای نائینی و امثال ذلك، یعنی مشکل میشه. از این اشکال جواب داد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه جواب داده، فرموده تارتن تارتن موضوع حکم واقعه، مثل اینکه خمر حرام، اینجا استصحاب عدم خمریت جاری میشه، موضوع را خارج میکنه. اما یه وقت از موضوع نفس شکه، نفس ابتلاعه، اینجا استصحاب دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون با قمز عینه از استصحاب من موضوع را احراز کردم و حکم را یقین دارم، الان شک دارم که محل ابتلا است یا نه، یقینم دارم باید تعلم بکنم. لا تنقض الیقین بشک، مال جاییست که شک باشه در حکم، شک باشه در موضوع، اینجا من شک ندارم، لذا اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای استصحاب نیست. خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد همین جواب آقای خویی را قبول کرد. ما هی می رفتیم تو خونه فکر می کردیم، می آمدیم اینا برای سال 1300 شاید 71 سال 64 دو سال اونجا، اینم 3 سال 69 برای سال 69 ای ما نقض میکردیم، ایشون باز میفرمود مطلب معلوم نشد. این که جواب اینو ما پیدا کردیم. پیدا کردیم، گفتم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگه الان من شک دارم شرب توتون حرامه یا نه، آیا حرمت افتا داره؟ و بله. موضوع حرمت افتا چیه؟ شک در حکم. آیا استصحاب عدم حرمت جاری میکنی و فتوا به جواز میدی؟ فتوا به عدم حرمت میدی؟ دیگه نمیتونست بگه نه؟ بله. بودم خیلی خوب، بودم خیلی خوب. اونجا با اینجا فرقش چیه؟ تو فکر فرو رفت، گفت پس اگر این شما این اشکال بکنی، این نقضا بکنی، ما جواب این استصحاب عدم ابتلا رو چی بدیم؟ گفتم جوابشم آقا من پیدا کردم، جوابشم پیدا کردم. چون استصحاب دو قسمه، یه استصحاب هایی هست که شک در حکم، شک در موضوع، مثل استصحاب عدم خمریت چی، یه استصحاب هایی هست نه تبدل موضوعه، موضوع محرزه، استصحاب این را خارج میکنه که اینا میشه حکومت واقعی، مثل همین جواز افتا با قمز عین از استصحاب حرمت افتا مسلمه، شک نداریم، موضوعش هم محرزه، ولی استصحاب بیاد این را از این موضوع شک خارج میکنه، میبره تو موضوع جواز. ما دو تا دلیل داریم، یجوز الافتا به ما علم، یحرم الافتا به ما لا یعلم. استصحاب از او خارج میکنه، داخل این یکی میکنه. این چه اشکال داره؟ ایستاد رحمت الله علیه. در ما نحن فی استصحاب گاهی موقع موضوع را مبدل میکنه، موضوع را تغییر میده. بله خیلی از استصحاب ها اونجاییست که حکم رو واقع رفته، اونجا اصل عملی میشه، ولی بعضی از استصحاب ها مثل اینجا رو مسلک آقای خوبی که استصحاب را قائم مقام علم موضوعی میدونه و همچنین رو مسلک استاد رحمت الله علیه این مشکل حل میشه. خب اینا چی جواب بدیم؟ جواب آقای خوبی رحمت الله علیه که ناتمام شد، این را به عقل قاصر فاطر ما سه تا جواب بذاشته. یک جواب این است که اصلا ما قبول نداریم که اخبار تعلم برای کسی است که احتمال ابتلا میده، چون شارع ممکنه بفرماید ولو قطع به عدم ابتلا هم داری تعلم میکن. خب چرا؟ به چه دلیل؟ وجهش هم اینه، چون میفرماید خیلی از علما، اینطور عرض میکنیم، خیلی از علما، خیلی از قطعا جهل مرکبه، توهمه. شارع میبینه که خیلی از احکامش از بین میره، لذا میفرماید آقا تو باید تعلم بکنی ولو علم داری محل ابتلا نیست. خب اطلاق داره، مخیلش چیه؟ شما میگی لغو میشه، لغو نمیشه. مگر الان در این مواردی که مولا به عبدش میگه هر ماشینی که وارد دروازه میشه تفتیش کن، ولو یقین داری این ماشین توش به حساب قاچاق نیست، مشکل نداره. چرا؟ چون ببینه اگه بگه یقین داری نمیخواد، خیلی جاها یقین مردم علکیه، یقین مردم علکیه. لذا این در ما نحن فی درست نیست. بله؟ بله، احکام حج و تعلم بکنیم. نه، محل ابتلا غیر از اینه که واجب نباشه، خلط نشه. حج بر من واجب نیست، کلام در این است که نه، محل ابتلا یعنی به این معنا که شک، مثلا یک کسی بگه آقا من در طواف اصلا شک نمی کنم، من در طواف اصلا شک نمی کنم، یقین دارم، من در طواف اصلا شک نمی کنم، یقین دارم. مخصوصا بله، یه جاهایی هست که واقعا مثلا مثل ایمانه که کسی بگه پس من برم به حساب احکام حیض یاد بگیر. نه، چون اینجا معنا نداره که بگیم شاید اشتباه بکنم. اون جاهایی که در معرض اشتباه هست، مثل همین مثالی که عرض کردم، میگه آقا به مقابل حج خب احکام شکوک طواف رو یاد بگیر، میگه نه من شک نمی کنم، چه میدانم از این چیزا شمار دارم، چی دارم، شک نمی کنم. این موارد ما میگیم یقین به تخصیص نداریم، اطلاق میگیره. این اول. ثانیاً یک جوابی که هست، وجه تقدم اماره بر استصحاب رو مسلک آقای خوبی رحمت الله علیه. من اگه کسی بگه آقا درس خارج میدم، یکی از سوالایی که ازش میکنم همینه، وجه تقدم اماره بر استصحاب به مسلک آقای خویی. خب آقای خویی رحمت الله علیه اماره را علم میدونه، استصحاب هم علم میدونه. اماره موضوع استصحاب را از بین میبره، استصحاب موضوع اماره را از بین میبره. چون به نظر آقای خویی استصحاب علمه، اماره هم علمه. خب چرا اماره مقدمه؟ بچش چیه؟ فنیش پچش چیه؟ این عرضم به حضور شما یک جوابی مرحوم استاد رحمت الله علیه داد. این جواب در کلمات آقای صدرم هست، در کلمات آقای صدرم هست. یه وقتی من از مرحوم آقای روحانی رحمت الله علیه صاحب منتقا سوال کردم وجه تقدم اماره بر استصحاب بر مسلک آقای خوبی رحمت الله علیه. ایشون خدا رحمتش بکنه رفت توی فکر و فرمود یک وقتی این سوال را آمیرزا جواد تبریزی از آقای خویی رحمت الله علیه کرد. بعد آقای خویی هی جواب میداد ولیکن قانع نمیشد. من اونجا یه جوابی به آمیرزا جواد تبریزی دادم، خودش یادش نبود، من جواب را نقل کردم. جواب را که نقل کردم گفت همین جواب. حالا این معلوم بشه این جواب در نجف سابقه داشته که عین همین در کلمات صدرم هست، استادم همین فرمایش رو می‌فرماید. اون این است که در امارات شک در خطاب اخذ نشده، خبر ازدجا حجتون،
شک اخذ نشد. در استصحاب شک اخذ شد.
اون قضغ و به یقین آخر. اگر استصحاب جاری بشه من علم تعبدی پیدا میکنم. خب علم تعبدی فایده نداره. چرا؟ چون شما میخوای بگی با علم تعبدی موضوع اماره از بین رفته. در موضوع اماره که شک اخذ نشده، خب ممکنه بگی درست شک اخذ نشده ولی در مقام ثبوت شک مأخوذه، چون یا موضوع حجیت اماره مطلقه چه علم داشته باشی و خلاف چه نداشته باشی، یا مقیده یا مهمله. اهمال که محاله، مطلق هم که محاله، چون نمیشه عالم به خلاف را تعبد کرد، پس قطعا مقید. بگیم درسته، ولی مقید به عنوان شک، مقید به عنوان علم، یا نه مقید به عنوان امکان تعبد. یعنی هر جایی که امکان تعبد باشه اماره حجت. در صورتی که علم تعبدی داری امکان تعبد هست، اونی که امکان تعبد نیست علم وجدانیه، اما با علم تعبدی امکان تعبد هست. لذا اماره موضوع استصحاب رو از بین میبره، چون موضوع استصحاب شک و یقینه، ولی استصحاب موضوع اماره رو از بین نمیبره، چون موضوع اماره امکان تعبده و استصحاب نمیگه امکان تعبد نیست. این جواب در باب اماره خودش ناتمامه ولی در مقام درسته. چرا؟ چون هلا تعلمت اطلاق داره، اونی که قطعا تخصیص خورده اون جاییست که امکان تعبد باشه، و استصحاب عدم ابتلا نمیگه امکان تعبد نیست. استصحاب عدم ابتلا نمیگه امکان تعبد نیست، چون امکان تعبد فقط در علم وجدانی نیست، اما در غیر علم وجدانی امکان تعبد هست. و همین جهت استصحاب در ما نحن فی جاری نمیشه و مواردی که احتمال ابتلا رو میده باید بره تعلم بکنه، فحص بکنه. جواب سومی که ما میدیم از این اشکال این است که آها این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون که لا تنقض الیقین بالشک یک اطلاقه، یه اطلاق. سیره عقلا گفتیم بر فحص و تعلمه، در مواردی که محل ابتلاست سیره عقلا بر تعلمه، و این سیره اطلاق لا تنقض الیقین بالشک و عموم لا تنقض الیقین بالشک را تخصیص میزنه. و عرضم به حضور شما اینجا استصحاب جاری نمیشه، در مواردی که احتمال ابتلا میده باید بره تعلم بکنه. بله مواردی که علم وجدانی و عدم ابتلا داره اینو ما قبول نداریم، چون ما اشکال اولین بود که نه اون مواردم وجوب تعلم داره. این به حساب این بحث و به حساب جواب از این اشکال. جهت دیگه که در ما نحن فی باقی مونده این است که آیا در شبهات حکمیه گفتیم فحص لازم، تعلم لازم، آیا در شبهات موضوعیم تعلم لازمه یا در شبهات موضوعیه تعلم لازم نیست؟ خب فرمودن بله در شبهات موضوعیه تعلم لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون لا تنقذ الیقین بالشک رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال، اینا اطلاق داره، مقیدم نداره. بعضی آمدن گفتن که تارتن این موضوع یک موضوعی است که بدون به حساب فحص نوعا فهمیده نمیشه، در مظن اسیانه، خیلی موضوعات از بین میره، مثل کاسبی که از صبح تا شب جنس میخره جنس میفروشه، خب اینه که به دفترش مراجعه نکنه که یادش نیست، اینا در معرض به حساب تخلفه. در اینو موضوعات در سیره عقلا باید فحص بکنن آیا این حرف درسته یا درست نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله پس فردا روز چهارشنبه فردا به مناسبت شهادت حضرت امام جواد سلام الله علیه مباحثه تعطیل چهارشنبه انشاءالله. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد. بیا و یک ذکر تنسلی بکن و صلی الله علی محمد. بیا و یک ذکر تنسلی بکن و صلی الله علی و صلی